اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت در هفته‌های گذشته شاهد کاهش 15 تا 20 هزار تومانی در هر کیلو گوشت گوسفندی بودیم. علی اصغر ملکی گفت در حال حاضر عرضه در بازار بیشتر شده و با قولی که مسئولان به دامداران برای تحویل نهادهای دامی با عرض 4200 تومانی دادند، این امید است که قیمت‌ها باز هم شکسته شود. در حال حاضر گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه در سطح عرضه با قیمت 105 تا 110 هزار تومان به مغازه‌دار داده می شود و باید با سود 10% بین 120 تا 125 هزار تومان فروخته شود.
اومد پیش ما بابک زنده است یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجا پوستت حالا شادا به بابا بابک 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 بابک
آیا دقت کرده اید چند بار در روز سراغ شستشو، آشپزی، حمام و نظافت می روید؟
پس لبخند بزنید.
چون راسان، نامی با لقب اطمینان بخش بهداشتی، در تمام این لحظه ها همراه شماست.
و همراه راسان نیز دنیایی از تجربه در زندگی با شماست.
لبخند میزنیم با هم به این همراهی ماندگار.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی کامل سالم و خوب و مغفی صبحونه جوینه خیلی مغذی چه روز باحالی
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع می‌کنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می‌شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. رب شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تا چهار تا تا مخصوص لباسا رنگ لباسا ثابت و نابه وقتی که رنگی شد تابه سفیدی به دنیات میتابه شوت هم تاپه تیر شوی تاپه جنرال با اینا لباسا با دنیا تاپه
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاپ
سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز در بخش گفتگوی ویژه روی خط بازار در خدمت شما ایم موضوع امروز گفتگوی ویژه روی خط بازار بررسی بازار گوشت قرمز سوال ویژه ما از شما شنوندگان عزیز به نظر شما دلیل التهاب و آشفتگی در بازار گوشت قرمز چیست؟ سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 در اختیار شماست سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که در گفتگوی ویژه روی خط بازار همراه ما هستید. میخواییم در کنار شما و مسئولان و کارشناسان بازار گوشت قرمز رو بررسی کنیم. همکار خوبم آقای شجاعی الان در استودیو هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بله، همونطور که اشاره کردید، امروز وضعیت بازار گوشت قرمز رو میخوایم بررسی کنیم. همونطور که شنوندگان محترم اطلاع دارن، تقریبا از هولوش یک ماه پیش بود که مقداری تنش توی بازار گوشت قرمز ایجاد شد. البته بازار مرغ هم شرایط مشابهی رو پیدا کرد. اون بحث در واقع نهادهای دامی که ما بعضن درباره‌اش صحبت کردیم و حتما ادامه میدیم. اهمیت و ضرورت موضوع از این جهته که در واقع گوشت یک کالای اساسی برای مردم محسوب میشه. از اون طرف هم در واقع تامین نهادهاش و دولت روش تمرکز داره و حالا این با این بحث ترخیص کالای جدید یه مقداری باید ببینیم شرایط به چه شکلی پیش میره. یه زمزمه‌ای هم راجع به قاچاق دام زنده شده که حالا انشالله در ادامه برنامه به اون میپردازیم.
0905-723-08 گفتن من به عنوان یک دامدار به علت بیتوجهی دولت به افسار گسیختگی قیمتهای نهاده های دامی در بازار در حال ورشکستگی هستم. خواهش میکنم صدای دامدار هم باشید. شنونده عزیزی در پاسخ به سوال ما 0913-6081 گفته افزایش بی‌رویه و چندین برابر شدن قیمت نهادهای دامی در چند ماهه اخیر باعث افزایش قیمت گوشت شده. و آقای مصطفی رمضان‌پور هم گفتن به نظرم دلیل اصلی دلال‌ها هستن. ایشون از کاشان برای ما پیامک فرستادن. شنوندگان عزیز منتظر هستیم که پیام‌های خوب شما رو دریافت کنیم. در ادامه یه گفتگوی ویژه روی خط بازار در خدمت شما هستیم. آقای شجاعی در استودیو هستن، آقای علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم به ما پیوستن. آقای ملکی سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزمون، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
آقای ملکی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. اگر برای شنوندگان ما بفرمایید به عنوان اولین سوال که شما آخرین وضعیت قیمت‌ها و در واقع تامین کالای کف بازار رو تو حوزه گوشت چطور میبینید، گوشت قرمز و حالا به طور ویژه حالا دام سبک که حالا شما رئیس اتحادیه هستین.
عرضم به حضورتون که الان در حال حاضر همونطور که شما اشاره کردید تو سه هفته قبل یه دفعه یک نوسان خاصی بازار رو به خاطر گرفت که ما زیاد از این موضوع راضی نبودیم. البته موضوع متفاوت بود، یه مقدار اون دو سه روز تعطیلی باعث شد که دام تهران کمتر بیاد، چون ما در تهران دامی نداریم که بتونه تهران رو یا استان تهران رو تامین بکنه. یقینا باید از غرب کشور بیشتر این دام ها تامین بشه. خب تو در غرب کشور هم ما مشکلاتی داشتیم که همونطور که شما اشاره کردین خروج دام از کشور، به هر حال اونجا مرز گسترده است، کنترلش یه مقدار سخت هست. و مورد بعدی همون که باز توی گفتگوهای شما اشاره شد بهش، نهادهای دامی باعث یه مقدار گرانی ها هست، هزینه های حمل هست. یک تعداد 100 تا گوسفند که با یه ماشین از غرب کشور وارد تهران میشه حدود 2 میلیون خورده فقط کرایه میگیرن، به غیر از هزینه های دام پزشکی داره، هزینه به اصطلاح این دام ها رو سوار ماشین کردن داره، پیاده کردن، اینها همه جداگانه بهش هزینه تعلق میگیره. وقتی میرسه تو استان تهران تمام این هزینه ها رو باید متحمل بشه این دام یا اون دامداری که این دام رو میاره تو استان تهران تحمیل میده. خب اینها هزینه های کاذبی بهش القا میشه. ما اینها رو همه حالا اون دوستمون که اشاره کرده بودن خانم ها فرمودن دلال ها، ببینید این دامدار که 10 تا 20 تا 15 تا دام داره نمیتونه این دام رو خودش به تنهایی به تهران بیاره، مجبوره این بیاد تو میادین دام. میادین دام تعدادی افرادی هستن به نام چوبدار که اینها الحق و انصاف متخصص هم هستن، با اون تخصص خودشون اینا رو میخرن، جمع آوری میکنن، یک کامیون میکنن تا حملش میکنن میاد به تهران.
خب آقای ملکی الان با این شرایط که شما فرمودید الان به ما یه شمای کلی از بازار میدید، الان راجع به نرخ اگه بتونید از کف بازار بگید چی بوده؟ چون یه خبری هم ما شنیدیم که شما فرموده بودید یه مقدار خیلی در واقع میشه گفت افت ناچیزی هم داشته قیمت.
ناچیز هم نبوده، قابل توجه هم بوده. ببینید تو سه هفته قبل گوشت تو تهران یه دفعه برای مغازه‌دار شد 130,000 تومان، این مغازه دار 130 تومن 127 تومن میخرید، حالا درصد سودی که باید منظور میکرد روش 12 درصد بود میرفت رو 145 هزار تومن. امروز ما الان تو کف بازار گوشت مناسب و مرغوب رو امروز 105 تا 110 هزار تومن مغازه دار داره تهیه میکنه، 10-12 درصد سودش هم میشه 125 هزار تومن، حدودا 15 تا 20 هزار تومن کاهش قیمت رو تو دو هفته اخیر ما الان تو بازار حس میکنه.
15 تا 20 هزار تومان بسیار عالی. آقای ملکی اگه ارتباط داشته باشن روی خط ما باشن،
همراه ما باشید آقای ملکی در ادامه روی خط بازار، باز هم در خدمت شما هستیم. بسیاری از شنوندگان عزیزمون از نبود نظارت مستمر بر بازار گوشت شکایت کردن، گله کردن، مثل آقای فتاحیان از کرج و شنونده دیگه گفتن گوشت گوسفند رو از بازار روز در تهران سر خریدم کیلو 134 هزار تومان، حالا نمیدونم تاریخ خریدشون کی بوده. همراه ما باشید، منتظر هستیم پیامک های خوب شما رو دریافت کنیم. 30,036,37 در اختیار شماست. شنوندگان عزیز، گفتگوی ویژه روی خط بازار رو دارید از رادیو اقتصاد میشنوید. داریم بازار گوشت قرمز رو بررسی میکنیم در همراهی با آقایان علی اصغر ملکی و الان هم آقای محمد جعفری به جمع ما پیوستن، مدیر کل تأمین دام و فراورده های کل دامی شرکت های پشتیبانی امور دام. آقای جعفری سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جنابعالی و آقای ملکی و همچنین شنوندگان از رادیو اقتصاد.
متشکرم. آقای
جعفری من هم سلام عرض میکنم خدمتتون.
خدمت شما هم سلام دارم.
زنده باشین. بزرگوارید. عرض کنم که دو نکته که حالا آقای ملکی هم بهش اشاره داشتن، ما دوست داریم یه مقدار روی اینها تمرکز کنیم. گویا مشکل
هست. آقای جعفری من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
صدای من رو الان بهتر دارین آقای؟
الان بهتر شد.
عرض کنم که ببینید دو نکته که آقای ملکی هم بهش اشاره داشتن روی بحث در واقع دلایل التهاب در بازار گوشت قرمز، یکی بحث نهادهای دامی بودش که حالا از حضرت عالی این رو میخوام بپرسیم، یکی هم بحث قاچاق. اگر ناظر بر نهادهای دامی یه نکته کوتاه بفرمایید تا بعد یه ذره مفصل‌تر راجع به بحث قاچاق دام صحبت بکنیم.
بله، نهادهای دامی که همه در جریان هستن به دلیل مشکلات تامین ارز اینا واردات یه مقدار کمتر شده، البته خوشبختانه تو بحث جو و ذرت وضعیت خوبی داریم. اون چیزی که مربوط به پرورش دام هست، شرایط کشور خیلی بهتر از بحث سویا و سایر اقلامه. در این خصوص مشکلات خیلی عدیده ای نیست الان به اون شکلی که بگیم واقعا کم بوده.
خب خدا رو شکر. دیگه چی؟ دیگه چه مشکلی؟
تأمین شده با امید خدا، خریدها هم انجام شده بر اساس برنامه ریزی که تو بازارگاه صورت میپذیره. نسبت به توزیع نهاده از جمله ذرت و جویی که نیاز پرورش دام هستش، اختصاصا دام سنگین، در اختیار دامداران قرار میگیره. حالا اون اوائلش برنامه ریزی شاید یه مقدار نامنظم بوده و الان خوشبختانه سیستم داره به روز میشه و از این به بعد با امید خدا نهادهای مورد نیاز تحویلشون میشه.
آقای جعفری به بحث سامان بازارگاه اشاره کردین، ما حقیقت داشتیم تلاش میکردیم که بتونیم مسئولای وزارت جهاد. آقای
شجاعی من متاسفانه صدای شما رو قطع وصل دارم، یعنی به صورت مستمر نمیشنوم.
بله، عرض کنم که ما میخواستیم تلاش بکنیم در واقع از مسئولان وزارت جهاد کسی پاسخگو باشه روی بازارگاه که حالا آقای رضایی گویا متولی جدید اون شدن. ان شاءالله توی فرصت دیگه کمان که قبلا هم بهش پرداختیم تمرکز خواهیم کرد که این در واقع زنجیره در واقع تامین نهاده مورد نیاز تولید کننده ها این دچار خدشه و دچار اختلال نشه. اما بریم سراغ اون بحث قاچاق. حالا بحث اون قاچاق دام رو آقای ملکی هم اشاره بهش داشتن، من دوست دارم از شما دو بزرگوار بیشتر بشنویم راجبش. این که میگن از مرزهای غربی ما و جنوبی ما احیانا داره قاچاق دام اتفاق میفته، در شرایطی که ببینید دولت بجد همونطور که میدونید محدودیت شدید منابع ارزی داره
بله.
نهادهای دامی رو به سختی تامین میکنه و داره عملا یک در واقع یارانه سنگین روی این پرداخت میکنه. شاید خیلی زیبنده نباشه که ما بگیم اون فرد کالای خودشه با هر قیمتی که دوست داره بفروشه. فکر میکنید چه کار میشه کرد برای اینکه یه مقداری جلوی موضوع بگیریم. و شما فکر می‌کنید حجم قاچاق دام از طریق مرز غربی ما چه میزان باشه؟
بله، من یه پیشینه خدمت شما قبل از این بحث قاچاق خدمتتون اعلام کنم. ببینید ما از ابتدای بودجه تقریبا اردیبهشت ماه امسال با تراکم تولید تو مزارع پرورشی دام سنگی مواجه بودیم و درخواست این بود که آقای پشتیبانی مردان وارد بازار بشه و دام آزاد بازار رو جمع کنه. در اون مقطع خب اختلاف قیمت ارزی منطقه با کشور خیلی زیاد نبود و دامداران تمایل داشتن که گوشت مازاد رو بدن تحویل پشتیبانی مردان. برای اولین بار تو طول سال اخیر حالا به تولید کشور شرکت پشتیبانی اقدام به خرید دام مازاد دامداران کرد و پولش هم برای نرخ مصوب 72500 تومان بابت هر کیلو تحویل دامداران داد به صورت نقدی.
بله.
بعد از یه مدتی به دلیل اختلاف ارزی که به وجود اومد، یعنی بالا رفتن نرخ ارز و تمایل دامداران به اینکه بیان به نرخ 72500 گوشت رو بدن به پشتیبانی متوقف شد و بحث قاچاق حالا به نوعی ما نمیتونیم تایید کنیم، ولی اون چیزی که تو جلسات عنوان شده دست از کشفیاتی که دوستان مرزبانی اعلام کردن نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده بود. بله اینو آقایون هم تایید کردن. علتش هم اختلاف عرض دیگه، وقتی قیمت گوشت قرمز تو کشور منطقه هر کیلوگرمی 360 هزار تومان باشه خب قطعا این بحث قاچاق پیگیری میشه و انجام میشه.
بسیار خوب.
خوشبختانه تو این هفته گذشته اقدامات خوبی رو از طریق نیروهای نظامی انتظامی و حالا مسئولین امر مبارزه با قاچاق داشتیم. شرایط خیلی ایدالتر شده و جلو قاچاق تا حدودی محدود شده، گرفته شده که ما شاهد روند نزولی قیمت تو بازار هستیم. در چند روز اخیر کاهش قیمت و حداقل 10-20% تو اقلام پروتئینی مربوط به گوشت قرمز رو تو بازار ما شاهد بودیم.
بسیار خوب. خب سرکار خانم تاجدوری اگر پیامکی دارن،
یکی از شنوندگان عزیزمون به شماره 0913-46-09 گفتن که اگر دام زنده اون طرف مرزها خواهان داره، خود دولت صادرات انجام بده و سود اون رو بین کم درآمدها و کسانی که نمیتونن گوشت خریداری بکنن توزیع بکنن، چرا که این دام‌ها اغلب یا از مراتع ملی تغذیه شدن یا از نهادهای دامی دولتی بهره مند شدن. چرا دلالان سودجویی بکنن؟
خب بریم این سوال از آقای
کاملا ایشون درست فرمودن. ما پیشنهادی رو اعلام کردیم به کارگروه تنظیم بازار که در قبال این که الان خواهان است به قول ایشون تو کشور حاشیه خلیج فارس و کشور همسایه ما بیان به صورت قانونی صادرات دام انجام بدیم، چون با قیمت بالاتری دامو دارن اونا از ما میخرن و از طرف دیگه با قیمتای نازلتری بتونیم پرورده‌های دامی رو وارد کشور کنیم.
خب آقای ملکی نظر شما رو در خصوص بشنویم.
به نظر بنده هم یکی از کارشناسی ترین پیشنهادهای موجود در این زمینه همین مورد.
آقای ملکی روی خط ما هستین؟
نظرتون رو بفرمایید در این مورد.
ببینید من نظرم برای این هستش ما
با بنده هستید
با آقای ملکی صحبت
میکنید.
من خدمت عزیزمون آقای جعفری سلام دارم و در جلسه های متعددی ما حتما در کنار هم بودیم و به خیلی مسائل تونستیم که به هر حال تفاهم بکنیم که این کارها به قول معروف به صورت بهتری پیش بره و ما در حال حاضر با شرایطی که داریم دام خودمون، خب چرا باید دام خودمون باید از کشور خارج بشه؟ دام با کیفیتی که ما داریم با افتخار میگیم بهترین نوع گوشت گوسفند رو تو دنیا ما داریم، ما الان بیاییم دام خودمون رو صادر بکنیم بعد بخوایم با عرض نیمایی مجدد از اون ور گوشت وارد بکنیم، خب این کار فکر نمی کنم نه مقوم صرفه باشه نه برای مردممون درست باشه که گوشت با کیفیتمون خارج بشه از اون بر گوشت بی کیفیت وارد بشه. همونطور که در سال 97 این اتفاق افتاد و دام زیادی از کشور صادر شد از اون بر گوشت بی کیفیت وارد بازارمون شد. حالا نمیدونیم اون گوشت ها آیا میتونه از نظر ما که کارشناس هستیم تو این کار یه حداقل 40-50 تا سابقه داریم صلاح نمیدونیم که گوشت خودمون بخواد خارج بشه و از اون ور گوشت وارداتی وارد کشور بشه.
بسیار.
این رو باید مدیریت بکنیم و در حال حاضر بهترینش همون هستش که نهاده که آقای جعفری هم فرمودن واقعا دامدارای ما در مضیقه هستن، ما این رو قبول داریم، این نهاده رو به دست اینا برسونن تو تو این 6 ماهه دوم که حالا 2 ماهش هم پشت سر گذاشتیم یا 4 ماه دیگه ما شاید با مشکلات بخوایم روبرو باشیم و داشته هامون برای خودمون بمونه، نهاده اگه دست دامدارامون برسه یعنی نه اون قیمت گوش کاهش پیدا میکنه و بهترین گوشت حداقل هم شریعه خودمون استفاده میکنه. این نظر من.
من فقط یک سوال داشتم، حالا هر کدوم از بزرگواران زحمت بکشن جواب بدن. ما با آقای یاسر سوادکویی در روی خط بازار در مجله خبری تحلیلی این برنامه صحبت کردیم. ایشون مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستن. گفتن که میزان در واقع دامی که داره قاچاق میشه اون اندازه نیستش که در واقع خیلی بتونه تأثیر بگذاره در قیمت. الان خود ایشون روی خط برنامه اومدن، خدا رو شد.
آقای سوادکویی اصخایی میکنم یه نکته، من اگر اجازه بفرمایید، چون نکات آقای ملکی رو داشتیم تکمیل میکردیم، ما ناظر بر بحث قاچاق پرسیدیم تا اینجای کار، حالا آقای ملکی نکتهشون رو گفتن، مخالف بودن با آزادسازی صادرات.
جناب شجاعی همین خانم فرمودن عزیزمون از کالای قاچاق، قاچاق ما بسیار محدود نسبت به سالهای گذشته. عزیزامون تو مرزبانی، حالا مسئولینی که به این موضوع نگاه میکنن، ما بسیار جای تشکر داره از برخوردهایی که میکنن و دامایی که میگیرن. همه من اطلاعاتش رو دارم.
ولی آقای ملکی شما مخالف با جریان صادرات هستید. فکر میکنم منطقش هم این باشه که وقتی که قاچاق در واقع جذابیت داره برای اون شبکه دلالی و اون زنجیره، اگر اصطلاح بگیم زیرزمینی، خیلی شاید اگر ما صادرات رو هم آزاد کنیم اون قاچاق در واقع از جریان نیفته و این شاید همچنان ادامه داشته باشه. اجازه بدید.
شکل خودش رو داره، صادرات شکل خودش رو داره. ما در شرایطی نیستیم، در فصلی نیستیم. بله بیان صادرات رو در برج 2-3 انجام بدن، اون موقع ما انواشت دام داریم، موقع هیچ صدمه به داخل نمیکنه. ولی ما الان زمستان نیاز به پروتئین داریم. هر بچه از مدرسه میاد نگاه میکنه ببینه مادرش قابلمش توش غذای گرم هست یا نه. اینها رو باید بهش تبها بدیم.
اجازه بدید همراه بشیم با آقای یاسر سوادکوهی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای سوادکوهی سلام، خوش آمدید. آقای سوادکوهی صدای منو میشنوید؟ خب ارتباط ما با آقای سوادکوهی قطع شده، به محض برقراری ارتباط در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 همچنان در اختیار شماست. خب آقای سوادکوهی الان روی خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
آقای سوادکوهی منم سلام عرض میکنم خدمت شما. من سوال مشخصم از حضرت عالی هستش که حالا با توجه به جنبندی هایی که کردیم و نکاتی که دوستان گفتن، این بحث قاچاق، گویا ما یه بررسی داشتیم رو قاچاق دام، قرار بوده که وزارت جهاد کشاورزی در واقع این بحث پلاکدار کردن و شناسه دار کردن این دامهای زنده رو در واقع پیگیری بکنه. این به کجا رسیده و آیا این به طور کامل محقق شده تا الان؟
من تو گفتگوی قبلی هم عرض کردم خدمت شنوندگان، بحثی که بود این بود که به صورت 100% این اجرایی نشد.
بله
و مقرر شد که ما البته جلسات منظمی با جناب خوابازی وزیر محترم جهاد، ریاست محترم صدر جناب دکتر مجیدی و دوستان داریم و دنبال اینیم که اینو به صورت 100% حلش کنیم.
بله و اینکه شما این میزان قاچاق در واقع دام رو به چه شکل ارزیابی میکنید؟ حالا با توجه به آمار و ارقامی که وجود داره، من بررسی میکردم ما تقریبا در واقع اگر بخوایم مقایسه کنیم با مدت مشابه سال قبل، حدود 2 میلیون رست توی دام سبکمون ما کاهش داشتیم، ولی میزان تولید گوشت قرمزمون اونچنان افزایشی رو نشون نمیده و بعضیا در واقع برخی کارشناسای حوزه دام معتقد هستن که این میزان احتمالاً نشان از اون شکاف ناشی از قاچاق دام هستش.
نمیپذیریم. ببینید دام، قاچاق دام چیزی نیست که ما بگیم مثلا چای یا مثلا کالاهای کوچیکی که میشه جاساس کرد بود. مردم زنده است، سر و صدا داره، مردها انتقاد داره و از چند تا خلای مرزی دارن استفاده میکنن. ما متوسط در شش ماه اول سال ماهیانه چیزی حدود 1000 رست سام سبوک قاچاق داشتیم. یعنی این عدد عددی نیست که بخواد به جمعیت دام ضربه وارد بشه. هرچند من خدمت همکارتونم عرض کردم ما برای یکی دونش هم تلاش اونو میکنیم که جلوش رو بگیریم و این کار رو انجام میدیم حتما و تمام اقدامات کنترلی تشدیدتر شده. ولی بحث ما اینه که تو بحث قاچاق دام این عددهایی که میگن نیست. ما داریم کنترل میکنیم، داریم رصد میکنیم، یه دو تا منطقه خلای مرزی داریم که اونها رو هم داریم پوشش میدیم.
بسیار. حالا انشالله با توجه به اینکه حالا اون محل قاچاق در واقع به قول فرمان شما شناسایی شده و محدود هستش، انشالله این اقدامات نظارتی بیشتر باشه و با توجه به نکته‌ای هم که آقای ملکی داشتن که در واقع تو این فصل از سال نیازمون بیشتر هستش به گوش، انشالله که این مشکل حل بشه و نرخ در واقع گوش توی بازار از اینی هم که هست یه مقداری پایین‌تر بیاد و تعدیل بشه.
سپاسگزاریم از همه بزرگواران میهمانان محترمی که در گفتگوی ویژه روی خط بازار همراه ما بودن، آقای ملکی، آقای جعفری و آقای سوادکویی. تشکر میکنم از شما آقای شجاعی و همینطور همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه در کنار ما موندن. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه. استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.